بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شویری، اول بهمن ماه 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على ناصر الزمان. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. خب، روایاتی که ازش استفاده می شد که در اطراف علم اجمالی میشه اصل جاری کرد رو میخوندیم. یکی از روایات، روایت عبدالله بن سنان هست، صحیح هست. عدد من از خواهدن سهل بن زیاد و احمد بن محمد جمیعن ابن محبوب و عبدالله بن سنان عبی عبدالله علیه السلام. حالا سهل بن زیاد کسی قبول بکنه یا نکنه خیلی مهم نیست. احمد محمد مردد بین ابن عیسی و برقیه و هر دوشون سره هستند و در عده هر دو علی ابن ابراهیم واقع است که به بگون تحضیلی سه هست.
چیه؟ ستا احمد محمد داشتیم.
احمد محمد تو این طبقه دو نفر هستن، تو غیر این طبقه خیلی هستن، ولی تو این طبقه ای که ادیه ازشون نقل میکنه اونایی بودن. کل شیء یکون فیه حلال و حرام فهو حلال لک ابدا. حتی ان داره، من نمیدونم تو اون چاپ دیگه کافی خیلی تناسب نداره، حتی تعرف الحرام منه به اینه مناسب ان نداشته باشه. حالا خیلی مهم نیست. اینم این روایت. روایت بعدی روایت مسعد ابن صدقه است، علی ابن ابراهیم ان ابیه اینجا داره که نه در بعضی نسخ هست ولی مناسب اینه که ان ابیه نداشته باشه. ان هارون ابن مسلم، علی ابن ابراهیم از هارون ابن مسلم مستقیم معمولا نقل میکنه، ولی چون تکرر روایت علی ابن ابراهیم از ابیه باعث میشه که خیلی وقتا تداعی معانی کنه، ابیه بعد از علی ابن ابراهیم ان ابیه اضافه بشه. ان هارون بن مسلم ان مسعد ابن صدقه ان ابی عبدالله علیه السلام. سندن مسعد ابن صدقه را اگر کسی با مسعد ابن زیاد یکی بداند که صریحا توثیق شده فهوه. ما یه رساله نوشتیم که چاپ هم شده، احسن الفوائد فی احوال المساعد، در مورد اینکه مظنون به نظر ما اینه که این دوتا یکی هستن. خب اگر کسی به این مطلبی که ما گفتیم مظنون هست اعتماد بکنه، خب هیچ بحث جدی نداره، چون مسعد ابن زیاد تصدیق صریح شده، در مجله تراسونا چاپ شده. اما اگر کسی اون رو تصدیق بگه نه ثابت نیست که اینا یکی هستن، یا ثابته که متعدد هستن، برای اثبات وثاقتش باید به اکثار روایت هارون ابن مسلم و اینها توجه
کنم.
نه، من مطمئن نیستم، من اعتماد میکنم از شما، چون اکثار روایت اجلا
شلیل بسن
یکی بودنش نمیدونم باید چی زن در حدی هست که بشه چیز کرد. شاید بشه اعتماد کرد، یعنی به هر حال تو امور رجالی نمیشه دائم مدار اطمینان شد، یعنی بالاخره اگه قرار باشه اطمینان دنبالش باشید اطمینان خیلی گیر نمیاد. این که بنابراین میشه وحدت مسعد ابن صدقه و مسعد ابن زیاد رو میشه اعتماد کرد با تجربه اعتبار زن در امور رجالیه. خب ولی اطمینانش مشکل است. حال سمعته یقول کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعه من قبل نفسک. خب البته این فرق داره با عبارت قبلی، حتی تعرف الحرام داره، این حتی تعلم انه حرام به عینه هست. و ولی ما در واقع قبلا اشاره میکردیم به تحقیقی که مرحوم شیخ داشتن. مرحوم شیخ البته عمدش روی این بود که کلمه شیع رو میخواستن رو عناوین اجمالیه مثلا صوب و زیدن که مردد بین این صوب و زیدن، انا و زیدن که مردد بین انا شرقی و انا غربیه، اینا رو هم اطلاق بگیدن. اینا خیلی ظهور قوی در این شموله نسبت به عناوین اجمالیه نداره. اگر هم ظهور بدوی از اورکی هم داشته باشه به دلیل همون مشکل تناقض صد و زیدی که مرحوم شیخ قائل هستن، اون تناقض صد و زید باعث میشه که این ظهور در شمول نسبت بین عناوین شکلی نگیره. اینه که موارد علم اجمالی رو یعنی در واقع کل شیء لکه حلال، اون مراد نه موارد علم اجمالی رو میگیره، یعنی این طرف رو هم میگیره اون طرف رو هم میگیره، چون این شیء رو که دست میگذارید این چیزی هست که
تناقضه هم میتونه مجرد
نه نه اون تناقض روشن‌تر این هست که موارد علم اجمالی رو بگیره نه اینکه نگیره، چون در واقع عرض کنم خدمت شما شمول دلیل نسبت به موارد علم اجمالی ضعیف نیست، شمول دلیل نسبت به عناوین تفصیلیه خیلی ضعیفه. که اصلا مراد اینا شی ظاهرشون اشیاء خارجیه است، اما اینکه عنوانهای کلی مثل انا و زیدن نمیدونم انا و امرن همسایینا اصلا شمولشه که ما دورکی داشتیم دست و پا میزدیم برای اینکه بگیم شامل بشه. اگه کسی اصلا بگه شامل نمیشه بی ربط هم نگفته، ولی اگر هم بخواد شامل بشه شمولش خیلی ضعیفه. به خصوص ممکنه کسی بگه تعلیلاتی که در ذیل آمده این تعلیلات هیچ کدوم به موارد علم اجمالی ارتباطی نداره. تعلیل مثال هایی که ذیلش داره این بره باید مورد بعدی که
رفتی بود فهمید خروج این که روایت مرمون بلشمال رو نگیریم دعیده، چون مورد بلیت همین روایت مرمون بلشمال هم
نه این روایت که کلشین و علکه حلال هم چیز دیگه ای نداره، نه مورد نداره. این مورد یه سری مثال هایی زده، این مثال ها هیچ کدوم بحث علم اجمالی درش مطرح نیست. البته خود این که این مثال ها چجور ارتباط بحث داره خودش این نکته ای هست، این نکته باعث میشه که در این استدلال ارتباط بین صدر و ذیل روایت شما ببینیم چه شکلیه. ببینید حالا من روایت کامل میخونم، یه بحث دم ذیلش خیلی مهمه تو این بحث. کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسه. من نمیدونم من قبل نفسه یعنی چی، این قیده یه مقداری فرصت نکردم تفحص کامل بکنم، یه کمی فل جمله گشتم کسی ندیدم در مورد من قبل نفسه توضیح داده باشه از محدثین و اینها، ولی حالا اگر چیزی به ذهنم رسید یا از کلمات بزرگان چیزی رو برخورد کردم بعدا عرض میکنم. این بیشتر جمعه فقه الحدیثی داره که این قبل نفسک قید برای چیه، حالا اونش خیلی الان مهم نیست. و ذالک مثل صوب یکون قد اشتریته و هو سرقه اول مملوک اندک و لعله حر قد باع نفسه او خود فبیع او قهر او امرأتون تحتک و هی اخرکه او رضیعتوک و الاشیاء کلها علا هازا حتی یستگین لکه غیر ذالک او تقومو بهل بینه. این باید یه سوال این هست که این مثال هایی که در ذیل زده همه مثال هایی هست که یک عرض کنم خدمت شما یک اصل دیگری که نه اینجا حاکم هست و اینها، یک اصل دیگری اینجا حاکم هست و اینجوری گفتن مثل صبح یکون قدشتره که او هوا سرقه، اون چیزی که مستحقه فروش هست یده، چون مایه ید داره ید، یا مملوک اندکه ولعلهو خرون قد با نفسه و خود عصبیه و قهر، اون هم ید هست، مایه ید داره نسبت به این مملوک، بنابراین یدش اماره ملکیت هست و اینا به ید مستنده. او امرأتون تهدک و هی اخده که اولدیتون، اینجا استصحاب عدم اخدیت، استصحاب عدم تعقل رضا امثال اینها، این استصحابات هست که این حکم رو اینجا اثبات میکنه. این ربطی به قاعده ید، قاعده اصالت الحل نداره. پس چطور اینا رو مثال برای اصالت الحل قرار داده؟ این اشکال البته به نظر میرسه که با این مقدار بیان، این مقدار اشکالش بلغنی نیست، چون بنابر تحقیق اصالت الحل یعنی اصلا به طور کلی اصول مثبته، اصول متوافقین، اصلین متوافقین هر دو با هم جاری میشن، اصلین متوافقین هر دو با هم جاری میشن به این حکومتی که بین اصل سببی و مسببی و بین اماره و اصل عملی هست، این در اصل متخالف هست، اصل این متخالفین هست،
یعنی حتی اصل با اماره هم جاری میشه،
اصل با اماره هم جاری میشه، هیچ اشکالی نداره اصل با اماره هم جاری بشه، اون هم مانعی نداره از جریانش. و اون به خصوص چیزی مثل ید، چون ید یه چیزی هست که یه مقدار حالا اماریتش هم اونجور اماریت قویه که بشه گفتش که شاید اینقدر چیز نباشه، اصلا اماره بودنش هم خیلی روشن نیست، ممکنه یک نوع اصل عملی باشه به معنات این که لولاهادها لم یسترم للمسلمین سوقون و امثال اینا، یک نوع حالا به فرمان اصل مهرز است و امثال اینا. یه نکته، نکته دوم استصحاب اخدیت که اینجا مطرح بود، اون استصحاب عدم ازلیه، اصلا استصحاب جاری نیست، استصحاب عدم رضا درسته، چون رضا بعد تحقق پیدا میکنه بعد از اینکه اون زن بچه به دنیا میاد، ولی استصحاب عدم اخدیت اگر اخت باشه از اول اخته، اگر اختم نباشه از اول اخت نیست، اون استصحاب عدم اخدیت بنابرای تحقیق که در عدم ازلیه استصحاب جاری نمیشه، اصلا جایی نمیشه. اینه که اشکال رو به این نه نباید ترک کرد، اشکال رو خصوص مثال دوم باید پیاده کرد، چون مثال دوم این هست که میگه مملوک اندک و لعلهو هرون غبا نفسه او خود افبیه او غهر، مملوک اگر ید نباشه اصل اولیه اصالت الحریه است، اصالت الحریه مقدمه بر اصالت البراءه است، ما شک میکنیم یک کسی آزاده یا حره، اصلی که آزاد باشه، این حریت هست که آتیل هست که رقیت هست که نیاز به دلیل داره، اینم نه به از باب استصحابا،
اصل
اغلایی شرعی هست که اصالت الحریه هست که کلش روایت هم داره که همه چیزها حر هستند مگر اینکه الا من اقر رو نفسهی به رقیه، ولی در واقع دلیلی بر رقیتش پیدا بشه و همسالی
نیکام اگه اصالت الفساد
نداره،
خواهر بودنشو
نتونستیم رسیم، نه اون اصالت الفساد نداره، عرض کنم ما شک داریم که این میشه نکاح کرد یا نمیشه نکاح کرد، اصلی نست که بشه نکاح کرد، یک اصل سرویس رو، یعنی این توجه بفرمایید اصالت البراءه در ناحیه سبب جاری میشه بر استصحاب، ولی در ناحیه مسبب جاری میشه مقدمه، اصالت الفساد یعنی استصحاب عدم ترتب اثر، ولی شک داریم که میشه با این زن ازدواج کرد یا نمیشه با این زن ازدواج کرد، از جواز ازدواج هست. بنابراین عرض کنم عمده اشکال روی اون مثال دوم هست که این مثال یک اصل مقدم برش وجود داره و اصل مقدم اون به اصطلاح، و البته ممکنه شما مثال اشکال رو به یک نحو دیگه‌ای مطرح کنید، اون اینه که تو این مثال ها ولو اصالت البراءه جاری میشه، یک اصول روشن دیگه اینجا وجود داره. اونجا اصالت البراءه جاری بشه که جاری میشه، اون مخفیه، اون اصول، اون چیزی که در این مثال ها آشکارتر هست، اون اصول به اصطلاح اصالت البس قاعده ید و امثال اینها هست که اونها اینه که اینجا ظاهر اینجور تمثیل ها این هست که به لحاظ همون قاعده ید و امثال این نکات هست. خب اینو چه کنیم؟ خب یه بحث مفصلی هست، ما تو سابق به این پرداختیم. به نظر ما اینها از در مقام تمثیل نیستند، در مقام تنظیر برای دفع یک شبهه هست. توضیح ذالک این که در جریان اصالت البراءه یا اصالت الحل یک دغدغه همیشه انسان ها رو باش مواجه هست که من اگر اصالت الحل جاری کنم شاید این اصالت الحل با واقع مخالف باشه. چجوری من اصالت الحل جاری می کنم در حالی که احتمال داره که این با واقع مخالف باشه؟ امام علیه السلام می فرماید که شما از این دغدغه ها دارید، جاهای دیگه اصلای دیگر جاری میکنید، اونجا هم احتمال داره مخالف واقع باشه، ولی اونجا هیچ در خاطر ندارید. میخواد امام علیه السلام با این مطلب اشاره بکنه که خود شما وجدانن در یه مواردی دغدغه ندارید. چطور در اونجا دغدغه ندارید؟ اینجا هم نباید دغدغه داشته باشید. مجرد احتمال مخالفت قاعده ظاهریه و اصل عملی ظاهری، اصلا قاعده حکم ظاهری با واقع، باعث نمیشه که از این حکم ظاهری انسان رفعیت کنه. کمون که در یه موارد خود شما میبینید که همین کار رفتار میکنید، هیچ کنی دغدغه خاطر ندارید. شما هیچ وقت شده مجرد این که بگید که این لباسی که هست شاید اون که فروشندهی که به شما این داده دزدیده بوده، بگید اون هیچ مطلبی چیز نکنید.
نه
امام، نه امام علیه السلام میخواد بگه که التفات هم داشته باشید دفتر نمیکنید. بله التفات هم داشته باشن اشکافیش کسی گیست نمیکنه. شاید این یه نفر بیاد خبر بده که این احتمال داره این زن شما رضیه شما باشه، کسی گیست نمیکنه که به اصطلاح
سید اسماعیل باشه دا احتمال داره.
چی؟ حالا دیگه من نسبت به جاهای مختلف آگاهی مختلف ندارم. خلاصه
ارزم این که آجا یا احتمالات خیلی ضعیفه.
نه 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 احتمالات هم میگیم. در واقع بحث این هست که شما در اون موارد چیکار میکنید؟ ببینید گاهی اوقات نفس این که این اصل عملی جاریه باعث میشه که انسان اون دغدغه نداشته باشه، اونم احتمال نداره. چطور شد اینجا این احتمال وسواستون گل کرد، این احتمالات براتون احتمال شد؟ امثال اینها اینه که اینها ببینید تو شبیه همین روایت ما ابل و صدقته و اون روایت ابل رو که دیرو اون خیروز خوندیم، مثل الهنتت و شعیر، اونم احتمال میدم مراد این باشه که شما تو بازار گندم جو امثال اینها میخرید، اونجاها احتمال نمیدید شاید این گندم جو از گندم جوهایی باشه که سلطان تصرف کرده و امثال اینا. چطور؟ اینا همه مثل همه دیگه. این اون احتمالات، احتمال این که شاید این از شیء محرم باشه مانع اجرای اصول عملیه چیز نمیشه، هر کسی نمیشه. میگه که خود شما وجدانن در موارد مشابهش اصل عملی جاری میکنید، در حالی که یعنی
شاید جاری نمی کنن دیگه تو چیز اصالت رو بریا جاری نمی کنن دیگه.
نه بحث این که ید رو جاری میکنن دیگه، قاعده ید، قاعده ید رو جاری میکنی در حالی که ممکنه این قاعده ید مخالف واقع باشه.
اصل احتمال خلاف وجود داره، توجهش نمی
توجهش نمی کنید
تو همون اب.
آره دیگه آره دیگه قاعده ید جاری میکنید دیگه. لباس صوبی که شما میخرید، صوبی که میخورید، قاعده ید جاری میکنید، ید شاید مخالف واقع باشه. نمیدونم اون امرئه که تحت شماست، شما از حال اون که اصالت الحل هم هست، امرئه که در شما اصالت الحل جاری میکنید، شاید مخالف واقع باشه. حالا دند رضیهش که استصحاب عدم رضاه، استصحاب عدم رضا رو جاری میکنید، شاید واقعا رضا صورت گرفته باشه. اینکه شاید واقعا یک امری واقع بشه، احتمال مخالفت واقع باعث نمیشه که شما این احتمال چیز کنید. یعنی در واقع میخواد اشاره به این بکنه که این احتمالات احتمالات شیطانیه، این توسوس ها از ناحیه شیطان، اگر از ناحیه شیطان نبود در مشابهاتش هم شما این احتمالات ترتیب اصل میدید. اینجا چون یه مقدار خیلی هزینه سنگین نیست، خب راحت چیز میکنید. اون شبیه همین که تو اون روایت در مورد رجل مبتلا به وضوء و صلاته، امام میگه که تو زکات خمس هم این احتیاط میکنه یا نه؟ این تو زکات خمس که هزینه زیاده، نه احتیاط نمیکنه. حالا تو وضوء میگه خب دو مش آب بیشتر میریزیم دیگه، تو نماز میگه یه بار دیگه نماز میخونیم دیگه، امثال اینها. اینا اگر قرار بود خدا ترسی بود که منشأ اینجور رفتارها باشه، خدا ترسی توی اون خمس و زکات که باید بیشتر باشه، چرا اونجا این خدا ترسی تون گل نمی کنه؟ اینجا هست
جایی که معونه بیشتری باشه طبیعتا ترفیق بیشتری هم
نه من ترفیق بیشتر نیست
خدا راحت
نه 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 راحت هم نگرفته همش به سر
نه خدا چون آسان گیره
نه نه
تحتی باشه تحتی رو رفت میکنه
نه 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 آسان گیر نیست هر دوش یه جهته این قاعده این اگر اصل عملیه در هر دو جا اصل عملی جاریه اگر منهای اصل عملی در جا نگاه کنید احتمال مخالفت واقع در نظر بگیرید در هر دو جا احتمال مخالفت واقع
خدا با اون مواردم بیشتر حاصل مختلفه
چی؟
اصلا
اصلا
شک هم باشه شکر محصل
اصلا
همه شکر محصل داره
این مقدر ثبوتیه
بر
ثبوت
هم
احتمال هست
بحث این هست که زیل روا باید مثال هایی که از مثال ظاهر هست برای اصل هایی که رفته یه ما نهنفی نداره. صدر هم مربوط به اصالت الهله، ارتباط اینا ظاهرشونی که از باب تنظیره دیگه، نه از باب تمثیله دیگه.
این که ظلم
تطبیق نمیسازه، تطبیق عرض کردم تطبیق نمیشه دیگه. اصالت الهل اونجا اصول دیگه جاریه، هم اصل هل دو نکته گفتم، هم اصل هل ظاهر این اصول جاری در این موارد نیست، هم در مملوک اصل هل جاری نمیشه، اصل حاکم داره. اصالت ال اگر قاعده ید نباشه اصالت الحریه جاری
نمیشه. اصل مستقل میگیریم بگیم هر جایی به یه نحوی
ظاهر دلیل این نیست نه کلشه یکون و فیه حلال و حرام فاولک حلال معنیش اینه که نه مجرد شک ایجاده چیز میکنه، نه اصله دیگه. بعضی این جوابا رو دادن، من وارد این بحث نمیشم، اون خیلی خلاف ظاهره،
نه حالت سابقه نه
اینه که نه هیچ نکته‌ای که اصل اون نکته هستش دست نداشته، اون چیزش اینه که مجرد شک منشأ اجرای این اصل میشه. این قاعده هله، این که بگیم این ناظر به یک مجموعه اصولی هست که به اون مجموعه اصول ناظر، اصلا نکتهش هم ذکر نکرده، هر کدوم از اینها نکته‌ای داره. اصالت الید نکته یده،
خب هر جایی یه نکته هست بداخله،
اون نکته این چه فایده‌ای داره اینا رو بگه؟
هر جا شک کردی یا نکتهش اینه که حالت سابقه داره یا نکتهش ید داره،
نه اصلا اصلا بس هر جام که اینجور نیست، هر بعضی جاها به خاطر یده، بعضی جاها به خاطر نمیدونم چیز هست، بعضی جاها مثلا جاری نمیشه. این که اصلا چیز نداره، اصول مختلفه مختلف الملاک رو همه رو توی یه چیز برسیم خیلی خلاف ظاهره. این اصلا کل وزالک مثل الثوب، این که بگیم مثل الثوب در مقام اینه که بگیم اینا مصادیقشه، مثل اصلا من مصداق بودم توش نفهمیده، میگه این مثال این قاعده مثل این مثال هست. مثل این مثال هست، این مثال ها حتما اصلا مصداقشه، اصلا مصداق بودنش ظهور نداره. کلمه مثل هم با تنظیر میسازه هم با تطبیق میسازه، با هر دوش سازگاره. خب وقتی صدر ظاهر در اصالت الهله، ذیل ظاهر تمسک به قواعدی غیر از اصالت الهل هست، خب معناش جمع بینه روش تنظیر دیگه. این به نظرم مطلب خیلی واضحه.
اصل قضیه اینه که کلمه خیلی روشن تلقی کردن که این تطبیق، در حالی که تطبیق خیلی روشن نیست. عرض کنم خدمت شما، واقعش اینه که خیلی وقتا اون مشکلی که در اجرای اصول عملیه هست دغدغه های وسواسانه است. دغدغه های وسواسانه چیزی که الان هم ما در واقع ما باش مواجه هستیم دیگه. شما داستان مرغ، البته الان اینقدر جدی نیست ولی یه چند سال قبل خیلی جدی شده بود که به طوری که از بعد از مقعد اساسی از طرف حاج آقا مای شهیدی اینا رفتن کشتارگاه ها چیز بکنند و یه سری، چون به هر حال خیلی دغدغه هایی میگی مطرح میشد که نه این کشتارگاه ها درست نمی کشن، چی نمی کشن از این حرف ها، و که اونا رفتن تایید هم کردن و اینکه به هر حال چیزی نیست که آدم مطمئن باشه که خلا حالا بعد از اون چیکار میکنن نمیدونم. ولی حالا نه، اون موقع که بالاخره اینا رفتن و بازدید کردن اونا درست بود و همسان اینا اینا تایید کردن،
خبر داشتن که اینا قرار بیان بازرسی کنن یا
نه یادم نیست، خبر داشتن یا نداشتن داشتن. ولی یادم با شهیدی که چند نفر بود رفته بودند و اینها، اونا شهید کردند و همسالی همین مقدار کافیه دیگه، تو همین مقدارش هم لازم نبود و چیزا. خب دیگه حالا دیگه موقعی که این بیشتر از اینم تازه میگم همین مقدارش هم حالا شرط نیست حالا، بله. ولی بالاخره حالا یه مقداری هم برای اینکه دل آقای صابری خونه بیشتر نه این مقدار نداره که تأثیر نیست برای اینکه
قریدو نیست که گفتی به خمس و زرکات بساس ندارید، خمه به مرد بساس کردیم
دیگه، ما همون هل هلیت و حرمت دیگه، هل خوردن دیگه، نه پول نمی داردن پاش دیگه، پوش پوش باش پول نمی دیگه، مرغ نمی
خواهی دیگه، چه
نمی
خواهی
دیگه، چه نمی خواهی دیگه، خون سه مرغ بردسی کنم من نمی خواهی خب این چیز. حالا بعد موارد یه خانومی بود، این اتفاقا تو خونسش خیلی شک میکرد، دوبار می داد خونسو. اینا یه موارد نادری هستن که اینجوری، ولی اینا خیلی نادره، خیلی نادره هست و خیلی متعارف به که شخصی این
مدلی.
حالا بگذاریم، خب این روایت. بنابراین وقتی که چنین بود که این روایت ها در مقام تمثیل هستن، تنظیر هستن، این که ما میگفتیم که تو این موارد هیچ ربطی به علم اجمالی نداره و اون به درد بحث ما نمیخوره، چون ما یه استدلال میکردیم که کل شیئن این شیء عناوین اجمالیه رو شامل نمیشه، چون تو این مثالهایی که در ذیل وجود داره این مثالهایی هیچکدوم عناوین اجمالیه نیست به عنوان تایید این که کل شیء نمیگیره. با این توضیحی که دادیم این استدلال ما ناتمام هست، چون این در صورتی بود که این مثالها تطبیق قاعده بر موارد باشه، ولی تنظیر باشه که دیگه اصلا نمیشه باش نمیشه کرد. خب حالا این روایات بحث، یه روایت دیگه هم هست، اینم بخونم. این روایت روایتی هست در کافی جلد 3 صفحه 403 حدیث 28 با این سند، محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن صفوان ابن یحیی. تو این سند محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل نیسابوری هست که با توجه به اکثار روایت کلینی ازش ثقه هست، و اینکه محمد ابن اسماعیل عین فضل ابن شازان این طریق متکرر به فضل ابن شازانه، حالا یا طریق به کتاب فضل یا طریق به کتاب مثلا ابن ابی عمیر و صفوان و حماد ابن عیسی و اینجور اشخاص هست علی تقدیر، یا شیخ اجازه است و ذکر نام محمد ابن اسماعیل جنبه تشریفاتی داره. خب که هیچ، سند صحیح هست، نیاز به اثبات وثاقت محمد ابن اسماعیل نیست، یا نه به اعتماد سندهای محمد ابن اسماعیل این روایت کلینی اعتماد کرده. اگر این باشه اکثار روایت کلینی از محمد بن اسماعیل دلیل بر وساقت محمد بن اسماعیل من عقیدم اینه که اکثار تشریفاتی هم دلیل بر وساقته. من به نظرم فرقی نداره، ولی تقریبا میخوام بکنم روی مبنایی که مقداری عمومی تر که حاجه‌ها اینجا اینو مطرح میکنن که یا محمد بن اسماعیل نیازی به اثبات وساقتش نیست، یا اگر نیاز به اثبات وساقتش باشه اکثار روایت کلینی دلیل وساقتشه. این بیان حاجه‌ها در مورد روایت‌های علی ابن جعفر که در قرب الاسناد وارد شده ذکر میکنن. تو قرب الاسناد عبدالله ابن جعفر همیری از طریق نوه علی ابن جعفر عبدالله ابن حسن روایت‌های علی ابن جعفر رو روایت کرده. خب عبدالله ابن حسن توصیف صریح نداره. حاجه ها می فرمودن یا کتاب علی ابن جعفر کتاب مشهور شناخته شده‌ای بوده و ذکر این طریق فقط به جهت تشریفات و قرب الاسناد بودن و علو اسناده. اگر چنین باشه که خب نیازی به اثبات وساقت نداره، یا نه از طریق اصلا خود این طریق اون کتاب علی ابن جعفر اثبات شده اکثر روایت عبدالله ابن جعفر دلیل بر وساقت عبدالله ابن حسن است. البته من به نظرم حتی در موارد قرب الاسناد خیلی وقتا در موارد قرب الاسناد هم این دلیل بر وساقت، حالا تفصیلش در جای خودش. حالا یه چیز تو پرانتز بگم، حتی اگر در موارد قرب الاسناد هم ما بگیم که قرب الاسناد خودش یک موضوعیت داره، دسته مثل محمد بن اسماعیل اینا که جمعی قرب الاسنادی هم نداره، اون دیگه روشنتره. و حالا در مورد عبدالله ابن حسن ممکنه بگیم که جایی که کتاب معروف باشه، جایی که اگر راوی رو به ضعف بشناسن خب نمیرن ازش اخذ کنن به جهت قرب الاسناد، جایی که مشکوک باشه که این راست میگه دروغ میگه، یک کتاب معروفی رو، این اشکالی نداره. در قرب الاسناد راوی مجهول الحال رو اخذ میکردن، ممکنه شخصی این مطلب رو بگی که در قرب الاسناد راوی مجهول الحال اخذش مانعی نداره. حالا اون مواردی که قرب الاسناد باشه ممکنه این انقلاب وجود داره که روایت کثیری که به جهت قرب الاسناد باشه دلیل بر علم به ثقه بودن اون شیخ نیست، ولی در جایی که بحث قرب الاسناد هم نباشه دیگه این مطلب خیلی واضح تره.
مثلا کجا بفهم که محمد بن اسماعیل طریقه به مثلا کتاب بگیره نرمان کلام یا خود حساب
کتاب؟ خب این محمد بن اسماعیل هیچ تو کتب فهارس و اینها کتابش نسبت داده نشده. این شخصیست خیلی پر روایت، اگر کتابی داشت به طور طبیعی کتابش معروف میشد، اشخاص میشناختنش رو، اصلا خودش به اون معنی شناخته شدن نیست خیلی. اگر صاحب کتاب بود اینجور مجهول الحال باقی نمیموند. خب ان صفوان ابن یحیی ان ابن مسکان که عبدالله ابن مسکان هست، ان الحلبی، حلبی که ابن مسکان ازش نقل میکنه محمد ابن علی حلبیه، علی تقدیر حلبی ها همه شون ثقات هستن، ولی این حلبی که ابن مسکان ازش نقل میکنه محمد حلبی ظاهره. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الخفاف اندناف سوق، خف خف پاپوشی بوده که از چرم درست میکردن، یه چیزی بین هزا و جورب خف.
جورب
همین جورب. هزا یه کفش به اصطلاح محکمی که روی خف میپوشیدن، توی چیزها دوتا کفش میپوشیدن، تو بخصوص محیط های سرد یه خف میپوشیدن، رو خف گاهی تو اتاق هم راه میرفتن، کفش شبیه کفش و فرشی های قانونیه، پاپوش هایی که تو نه نه خف اصلا چکمه نیست، نه نه خف چکمه اشتباه، اون هزاره اصلا اینها مثلا خفه که میکردن اون اینا هزارش در میآوردن. اون خفی که خف به دلیل این که عرض کنم سرد بوده و امثال اینا، خیلی وقتا با خف این ورمون میرفتن، حکم شبیه امثال اینها.
این تو محیط هایی که سرد بوده که بخوان پاشونو دیگوشه خیلی در بردنه
چی؟ من به خاطر اینکه زمین اذیتشون نکنه
حالا گاهی وقت بحث گرما و اینم هست اینا. ما تو زمانهای کنونی خوف رو بیشتر پای آقای قاینی میدیدیم که با خوف هواف همیشون با خوف میکرد همسایین هایی کفشه یه شبیه خوف که ظاهرن به سال خوف بود ایشون پا میکرد تو مچه الهرام با این ایشون تیز میکرد که اون عرقه های شاید چیز مثلا زمین رو نجس نکرده باشه و اینا. علی تقدیر خدا سلامتشون بداره. میگه الخفاف اندناف سوق نشتری ها فما تراف سلات فی ها فقال سل فی ها حتی یقال لکه انها میتتون به اینه ها. که این سل فی ها به خصوص با توجه به صدری که وجود داره این خیلی ظاهر روشن‌تر هست که اشاره داره به اون شیء خارجی. الخفاف اندناف سوق میگه اینی که تو بازار هست تا وقتی که نگفتن اینی انها میتتون به اینها شما حق دارید که درش نماز بخونید. اون بحثی که مرحوم شیخ میکنه که انا و زیدن این انا و زیدن اینها رو اینا شامل نمیشه. این خیلی ظهور روشن داره که اشاره به اون شیء خارجی هست. اون شیء که اشاره حسیه بهش میشه باید اون شیء مشار بالحس در مورد او بگن که میتتون به اینها. و من تصور عرض میکنم که روایت های دیگه ای هم که به اینه ندارم ظاهرش همین هست. حالا اون به اینه نداره و این که بگیم اونها شمول داره موارد به اصطلاح کل شیء فرض کن کل حتی یجی شاهدان یشهدان انفیه میته تو بعضی روایات بحث هست که من دیگه نهید توی کافی جلد 6 اون آدرسی که بود این بود اونو نهید بردم بخونم. اونها و روایت دیگه بحث هم ظاهرش اینه که باید همون شیء خارجی نسبت به او بیانه قائم بشه بر میته بودنش و نجس بودنش و محرم بودنش و به عنوان کلی نبودم انا زیدن و امثال اینها. حال کلی که عرض میکنم اجمالی به عنوان اجمالی انا زیدن اینها کفایت نمی کنه. خب این مطلب ما این مطلب حالا قبلا هم اشاره کردیم نحوه تقریب استدلال در مورد شبهات محصوره باز هم در موردش یه صحبت بودیم. الان وقت گذشت من رسائل فشارکیه را آورده بودم که ادامه بحث رو از این کتاب بخونم. حالا یه تیکه شروعش رو من میخونم این رو شما بعد این رو ملاحظه بفرمایید. تو صفحه 88 عرض کنم خدمت شما 88 اما ما یتخیل ایشون میخواد بگه علم اجمالی تنجیز میکنه در شبهات محصوره اقلم ما یتخیل دلالته و علی المن من قوله علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام فولک حلال حتی تعرف الحرام منه به اینه و قول علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به اینه. تعرف نیست تعلمه. لأنها كما تدل على هلیت المجهول حرمته ما کونی من اطراف شبه كذلك على هلیت المجهول حرمته ما کونی من اطرافها فلا دل اما ما يتخيل فلا دلالت فی. اما الاول که ایشون میاد این مفصل در مورد این بحث میکنه و این بحث رو ما ببینیم در مورد مطالب ایشون ملاحظه بفرمایید. فردا بحث رو دنبال مطالبیشون من هم یه میخواستم یه نگاه کنم میبینم آقایون چه کار کردن حالا غیر از من و شیخ که مطالبشون رو گفتید. حالا اگر نکات خاصی در مورد این روایات در کلمات آقایون داشت اون رو هم بعد از کلام مرحوم اصلا محمد فشارکی که در رسائل فشارکی هست دنبال خواهیم کنیم.